سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تاد از امریکا با 22 سال هوشیاری با موضوع پذیرش ترس و ایمان، مترجمشون هم آقای حاتف هستن. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. آقای حاتف، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
ممنونم. سلام به همگی، من هاتف هستم، علی کلی. اوکی تاد، the floor is yours so you can unmute yourself and start. Just remember to do it in a small talk so I don't forget and I can translate you. Thank you.
You're very welcome. Thank you. My name is Tod and I'm a grateful recovering alcoholic.
اسم من سلام اسم من تاده و من یک الکلی شکرگزار در حال بهبود هستم.
And I've got to tell you, I've spoken at a lot of meetings. I'm really nervous today and I don't know why.
و من باید به شما بگم که هرچند که من توی جلسه های خیلی زیادی صحبت کردم ولی من امروز خیلی استرسی هستم و یه ذره استرس دارم و نمیدونم برای چی.
So I was told that I would have to speak and then stop to be translated, so I made some notes, which I never do.
Okay, maybe that's the reason you are stressed.
Could be. So, okay. Like I said, my name is Todd and I'm an alcoholic. Being an alcoholic in recovery is the greatest thing I've ever done. Being an alcoholic was just plain brutal. It was too much work.
دوباره خودشونو قبلش گفتن که به من گفتن که باید همزمان ترجمه هم بشه، بنابراین من یه سری نوت نوشتم که معمولا این کار رو انجام نمیدم و بعد دوباره شروع کردن و گفتن که اسم من تاده و من یک الکلی هستم و اینکه وارد AA شدم قشنگترین و بهترین اتفاق زندگی منه، ولی خب الکلی بودن کار آسونی نیست، خیلی کار سختی.
I have a job. I don't need another job where I can't take a day off or I can't call in sick.
میگه که من یه شغل دارم و خب به یه شغل دیگه نیاز ندارم و توی این شغلم میتونم هر وقت خواستم مرخصی بگیرم یا اگه مریض شدم سر کار نرم.
I need to take some time off for myself and drinking. I could not. It was the first thing I thought about in the morning and the last thing I thought about before I went to sleep.
من نیاز دارم که یه خورده زمان برای خودم داشته باشم، ولی خب اون موقعی که مشروب می‌خوردم این امکانو نداشتم، چون که اولین فکری که موقع بیدار شدن از خواب و آخرین فکری که قبل از به خواب رفتن به ذهن من می اومد مشروب بود.
So I'll give you a brief history. In June of 2001, I got married and my wife had no idea how bad my drinking was.
خب اگه بخوام یه تاریخچه از خودم بدم اینه که من در جوان 2001 ازدواج کردم و همسر من هیچ ایده ای نداشت که وضعیت مشروب خوری من چقدر وحشتناکه.
I kept promising her I would quit and every time she caught me I would say I was sorry. I was sorry that I was sorry. I was sorry that I was sorry that I was sorry. And the truth was I probably was just sorry that I got caught.
من دائم هی بهش قول میدادم که مشروب بذارم کنار، ولی خب نمیتونستم و هر دفعه که مچ منو میگرفت من بهش میگفتم که من متاسفم، ولی خب به هر حال نمیتونستم که اون کارو مشروب خورده رو متوقف کنم.
So in January of the following June, we were getting a puppy. We worked together, my wife and I, and she was leaving at 5 o'clock to see her therapist.
Okay. و خب در همون سالی که من ازدواج کردم ما یه سگ گرفتیم که ازش مراقبت کنیم و خانم منم روزا ساعت 5 میرفت که درمانگر خودش رو ملاقات کنه، ویزیت کنه.
And before she left, she came by my desk and caught me taking a little nip and said, "You're coming with me to the shrink."
Okay, you're taking a little nip. What's that?
Of vodka.
Ah,
A little sip of vodka.
okay. خب و قبل از اینکه اون بره پیش درمانگرش می اومد پیش من و من یه خورده یه قلوب ودکا می خوردم و من می گفت که تا هم امروز قراره که با من بیای.
In the cab to the psychiatrist, she called me every name under the book. We got to the psychiatrist and the shrink said, you are an alcoholic and you need to go to meetings.
و خب من وقتی که پیش اسم اون درمانگرشون روانشناسشونم his name was shrink right okay اسم درمانگر
A therapist.
اسم درمانگرشون روانشناسشونم شرینک بود و خب یه بار که من رفتم پیشش به من گفت که تو الکلی هستی و تو لازمه که به جلسه های الکلی ها بری.
When she said that, it was as if a giant weight was lifted off my shoulders. The cat was out of the bag.
و وقتی که اون بند خدا این مسئله رو به من گفت که من الکلی هستم مثل این بود که یک وزنه خیلی سنگین از روی شونه های من برداشته شد، مثل این بود که یک گربه از توی اون پاکتی که توش گیر افتاده اومده بیرون.
I didn't know how, but I knew I was done. And I started to go to meetings the next day.
من نمیدونستم چه جوری ولی خب من به این نتیجه رسیدم همون موقع فهمیدم که راهو پیدا کردم و فرداش رفتم به جلسه، شروع کردم به جلسه رفتن.
It was crazy. I went to my first meeting the next day and I ran into the guy who sits in the cubicle next to me at work.
و این دیوونه وار بود. من به اون روز بعدش من رفتم جلسه و یه بنده خدا یه همکاری رو دیدم که دقیقا تو محل کار اونجا با من کار میکرد.
When I introduced myself as an alcoholic, it was an incredibly freeing moment.
و وقتی که من خودم رو به عنوان یه الکلی معرفی کردم اون لحظه واقعا یک لحظه رهایی بخش، آزادی بخش بود.
I remember hearing make 90 meetings in 90 days, get a sponsor and don't drink.
و اونجا به من گفتن که 90 روز به 90 جلسه برو یه راهنما بگیر و مشروب نخور.
So what I did was at the end of the meeting, I went up to ask a guy to be my sponsor and he said no.
و خب اتفاقی که افتاد این بود که من آخر اون جلسه از یکی از اون اعضا خواستم که راهنمای من بشه و اون گفت نه.
I said, how could that be? But I went to my next meeting and saw somebody who was a competitor of mine. I sell buttons in the garment center, and so does he.
و من به جلسه بعدی رفتم و اونجا یه آدمی رو دیدم که یه جور حالت رقابت با اون داشتم.
As a salesman, I could beat him all day long. As a sponsor, he was the best sponsor I ever had.
و به عنوان یه فروشنده مثل که اون آقا مثل تاد فروشنده بوده، به عنوان یه فروشنده من خیلی از اون بهتر بودم و همیشه پیروز می شدم، ولی به عنوان یه راهنما اون فوق العاده بود، اون بهترین راهنمایی بود که من میتونستم پیدا کنم.
What he said to me was, when you stop throwing up, you start working the steps. And that's what I did.
You mean throwing up? You mean vomiting?
Yes.
Okay. و چیزی که اسپانسرم راهنمام به من گفت این بود که تو وقتی که بالا آوردن رو متوقف کنی دیگه بالا نیاری میتونی شروع کنی که قدماتو کار کنی.
So that's what I did. I started working the steps. I wanted to change and I had no idea how to change. And by working the steps, I changed.
و این کاری بود که من انجام دادم. من شروع کردم که قدم ها را انجام بدم. من میخواستم که تغییر کنم ولی هیچ ایده ای نداشتم که چجوری باید تغییر کنم. ولی با انجام دادن قدم ها من تغییر کردم.
I remember reading early on, I never had to drink again. and it was like a foreign concept. I couldn't believe it, but I accepted it.
Mm-hmm. من یادم میاد که یه جا داشتم یه متن رو میخوندم که تو اون نوشته بود که تو هیچ وقت مجبور نیستی دوباره الکل بخوری و این برای من مثل یک ایده خیلی خارجی خیلی فضایی بود و من اصلا باورش نداشتم ولی خب این اتفاق برای من افتاد من قبولش کردم.
I remember sitting in a meeting, a woman had 40 years, and she said, if you told me I could never drink again, I couldn't do it. But if you said one day at a time, that I could do.
و توی جلسه یه خانومی پیش کنار من نشسته بود که 40 سال هوشیار بود و اون به من گفت که اگه مثلا اول کار به من میگفتن که قرار 40 سال هوشیار باشم من میگفتم که اصلا هم چیزی امکان نداره ولی اگه یه روز انجامش بدم اون وقت ممکنه این کار رو میتونم انجام بدم.
I had never seen the words powerless over alcohol. And the first time I saw it in a meeting, I knew it. I felt it in my heart. It was the truth.
من قبلا هیچ وقت با این اصطلاح بی قدرتی در برابر الکل آشنا نبودم. هیچ جا نشنیده بودمش. و اولین بار اونو توی جلسه های AA شنیدم. ولی به محض اینکه شنیدم من اونو از ته قلبم درکش کردم. فهمیدم و پذیرفتمش.
So here's where I talk about acceptance. I had to accept the fact that I couldn't drink again.
این چیزی که من میخوام در مورد پذیرش بگم و اولین چیز اینه که من باید این حقیقت رو بپذیرم و میپذیرفتم که من هیچ وقت نمیتونم دوباره مشروب بخورم.
And I talk about faith and fear. I don't know if there's a God. But I have a higher power.
و حالا میخوام در مورد سرنوشت و ترس صحبت کنم. من نمیدونم که آیا خدایی وجود داره یا نه ولی من میدونم که یه قدرت برتری من خودم یه قدرت برتری دارم.
Remember that I said I couldn't stop. No matter how many times I tried, I couldn't stop. Once I came into the rooms, I was stopped. And I knew that wasn't me. That was a power greater than myself.
یادتون میاد که من بهتون گفتم که من چندین و چند بار سعی کردم که مشروب خوری رو متوقف کنم ولی هر دفعه شکست میخوردم و نمیتونستم. ولی به محض اینکه وارد اتاق AA شدم من مشروب خوری رو متوقف کردم و این کار من نبود. این کار یه قدرتی بزرگتر و برتر از من بود.
The steps have given me self-awareness and for the most part, self-acceptance.
قدم‌ها به من خودآگاهی و مهمتر از اون پذیرش خود داد.
When I started working step two, they talk about coincidences. All these coincidences started to happen in my life.
In step four?
Step two.
وقتی که در مورد قدم دو حرف می زدن اونا شروع کردن در مورد اتفاقات یا همزمانی اتفاقات حرف می زدن و به محض اینکه من این قدم رو شروع کردم این اتفاقات برای منم شروع به رخ دادن کرد.
I've worked on 38th Street in Manhattan for the last 25 years and I would walk up the street every day to 7th Avenue and when I started making meetings I realized the same blue truck was on that street for the last 15 years. And on the truck, the side of the truck said, new life.
That was so complicated, I didn't catch. Sorry.
So I work on 38th Street in Manhattan. And every time I went to lunch, I would walk up the same street.
Okay. من توی خیابون 38م سرج عزیز اگه اشتباه میکنم بهم بگید. من توی خیابون 38 منهتن کار میکردم و هر روز که از خواب بیدار میشدم یه کامیون مشخص رو میدیدم. همون کامیون رو میدیدم.
The same blue truck every day for 20 years was parked in the same spot and I would walk past it.
یه کامیون آبی به مدت 20 سال هر روز توی یه جای مشخص پارک شده بود و من هر روز که میرفتم و قدم میزدم اینو میدیدم.
When I started to make meetings, I would pass that truck every day. I realized the truck on the side said new life.
و وقتی که من شروع به جلسه رفتن کردم دوباره هنوز اون کامیون آبی رو میدیدم و میدیدم که روی اون کامیون آبی نوشته که what was the sign, the new life,
New life.
و روی اون کامیون یه نشونه بود به معنی زندگی جدید.
It was a sign from my higher power that I was doing the right thing.
و این یه نشونه از قدرت برتر من بود که من دارم کار درست انجام میدم.
So I started to make meetings and my life started to change very quickly.
و خب من شروع به جلسه رفتن کردم و زندگی من خیلی سریع شروع به تغییر کرد.
All I ever wanted in my life was to be able to look in the mirror and be okay with who I was.
هر تمام اون چیزی که من توی زندگی میخواستم این بود که من قادر به این باشم که توی آینه نگاه کنم و از اون چیزی که هستم راضی باشم، خوشحال باشم.
When I was drinking, I couldn't stand what I looked like or who I was.
وقتی که من مشروب میخوردم من تحمل اون آدمی که بودم و اونجوری اون شمایل و شکل و شمایلی که داشتم رو نداشتم.
Once I started working the steps, I became aware of who I was and why I did the things I did.
Hotef froze. He'll be right back.
Okay.
I'm so sorry, Todd. My
that's okay. That's
my
okay.
PC,
I think what I said was, when I was drinking, all I wanted to do was be okay with who I was, to be able to look at myself in the mirror, and I could not do that when I was drinking.
Okay. و چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی که من مشروب میخوردم همه اون چیزی که میخواستم این بود که من با خودم اوکی باشم، راحت باشم، بتونم به خودم توی آینه نگاه کنم و این اتفاق برای من نمیافتاد.
In the program I learned that I had a disease, that I wasn't a bad person, I just had a disease.
و من توی AA فهمیدم که من یه آدم بدی نیستم، فقط من یک آدم بیمار هستم، یه بیماری دارم.
What I learned was the pause between the thought, what I thought about, and the action, what I did, was called recovery.
Okay. و چیزی که یاد گرفتم این بود که اون مکسی که بین فکر من و عمل من وجود داره، اون مکسی که من بین فکرم و عملم میکنم بهش میگن بهبودی.
I can't control the thoughts that come into my head. I'm crazy.
اوکی okay. من نمیتونم اون افکاری که به ذهن من وارد میشه رو کنترل کنم و این افکار دیوونه وار وارد ذهن من میشه.
What recovery has taught me is that I don't have to act on every thought I have.
ولی بهبودی به من یاد داده که لازم نیست در مورد هر فکری که وارد ذهن من میشه من کاری انجام بدم. روش عمل کنم، روش عمل انجام بدم.
I'm an alcoholic. It's okay for me to think about drinking. That's who I am. But I don't have to act on that. That pause between the thought and the action is where I live.
من یه آدم الکلی هستم و این کاملا نرمال و طبیعیه که من در مورد مشروب خوردن فکر کنم. ولی من مجبور نیستم که روی این فکر مشروب خواری عمل کنم. بنابراین اون مکسی که من بین این فکر و اون عملم دارم اون جاییه که من قرار گرفتم.
When I was growing up, my mother used to say to me, action speaks louder than words. And that used to make me crazy.
What speaks more powerful than words?
Action. What I do is more important than what I say.
و وقتی که من بچه بودم مامانم به من میگفت که عمل کرد از اون چیزی که من میگم مهمتره. اهمیت عمل کرد مهمتر. مهم نیست که من چی میگم. مهم اینه که من چه کاری رو انجام میدم.
Before I came into recovery, I wanted you to judge me on what I said I was going to do, not what I actually did.
قبل از اینکه من وارد بهبودی بشم من از شما میخواستم که منو بر اساس اون چیزایی که میگم قضاوت کنید نه بر اساس اون کارهایی که انجام میدادم.
Now I've learned that what I do is who I am, not what I say I'm going to do.
و الان اینو یاد گرفتم که اون کارهایی که انجام میدم مشخص میکنه که من کی هستم، نه اون چیزایی که من میگم، نه اینکه اون کارهایی رو که من میگم که میخوام انجام بدم.
As I've said, the steps have given me self-awareness and self-acceptance.
همونطوری که گفتم قدم‌ها به من هوشیاری، خودآگاهی و پذیرش خود، خودپذیرشی داده.
The steps also teach me that I'm human.
قدم‌ها همینطور به من یاد میده که من انسان هستم، آدم هستم.
Step 10 doesn't say when we are wrong. If we are wrong, promptly admitted it. It says when we are wrong, promptly admitted it.
قدم 10 به من نمیگه که اگه اشتباه کردید سریعا اونو قبولش کنید، بپذیرید و تصحیحش کنید. به ما میگه که هر وقت که اشتباه کردید اون کارو انجام بدید.
The steps teach me to be okay with being human. I'm going to act on my character defects sometimes.
قدم ها به من یاد میده که من اینو بپذیرم که من یک انسان هستم و بعضی وقتا این اتفاق میفته که من بر اساس نقص‌های شخصیتیم عمل میکنم.
I don't know about anybody else, but I like a juicy bit of gossip every now and again.
من در مورد شما the same here. من در مورد شما نمیدونم ولی خب یه وقتای اتفاق میفته که من واقعا دلم برای مشروب تنگ میشه و هوس میکنم.
But I don't like to apologize, so I try not to act on that juicy bit of gossip.
Gossip. Okay. ببخشید من جمله قبل رو چیز کردم، بد ترجمه کردم. گفت که جمله قبلش این بود که من یه وقتای این فکر میاد به ذهنم که غیبت کنم، یعنی از غیبت کردن لذت میبرم، ولی خب من معذرت خواهی رو هم دوست ندارم، بنابراین سعی میکنم که روی اون فکر غیبت کردن، روی اون وسوسه غیبت کردن عمل نکنم که بعدا نخوام معذرت خواهی کنم.
I'm human, sometimes I'm going to act on a character defect. When I do, there's pain.
من آدم هستم و یه وقتایی بر اساس نواقص شخصیتیم کار میکنم و هر وقت که این کار رو انجام میکنم باعث انجام میدم باعث درد و رنج من میشه.
And when I'm aware of a character defect and I don't act on it, I pause, there's growth.
و یه وقتایی من اون فکر اون نواقص شخصیتی من به اصطلاح بالا میاد ولی خب من مکس میکنم و اون کار رو انجام نمیدم.
I spoke earlier about acceptance. I have to live in acceptance. I have to accept things for what they are.
و قبلا در مورد پذیرش هم حرف زدم. من باید با پذیرش زندگی کنم. من باید چیزها رو همون جوری که هستن بپذیرم.
I don't have to like it, but I've got to accept it. The pain is in the resistance.
من لازم نیست که من ازش خوشم بیاد. من فقط لازمه که بپذیرم و درد و رنج توی مقاومت هست.
When I first came into recovery, I had a tremendous amount of faith. I had very little fear.
وقتی که اولین بار اومدم توی AA و یه مقدار به مقدار خیلی زیادی ایمان داشتم و ترس من خیلی کم بود.
At the time, my two girls were babies. Now they're teenagers. I have two teenage girls. I live in fear a lot.
اون موقعی که من وارد بهبودی شدم دو تا دختر داشتم که اون موقع بچه بودن نوزاد بودن ولی خب الان نوجوانن و این دو تا دختر من و آیندهشون باعث میشه که من خیلی زیاد بترسم.
And it typically happens at 2 or 3 o'clock in the morning. When I wake up, I'm in a pure panic.
و معمولا اینجوری اتفاق میفته که من ساعت 2 و 3 نصف شب از خواب میپرم و به شدت دچار یک حمله پانیک شدم، یک حمله وحشت شدم.
But I accept that about myself. I know that's going to happen, and what I will do is repeat the serenity prayer over and over and over.
ولی من اینو پذیرفتم و میدونم که این اتفاق هر از گاهی برای من میفته و تنها کاری که از دست من برمیاد اینه که دعای آرامش رو بارها و بارها و بارها تکرار کنم.
Sometimes it works, sometimes it doesn't. The truth is, life is not easy. It's really hard.
و این یه وقتای کار میکنه و یه وقتای هم جواب نمیده. ولی حقیقت اینه که زندگی آسون نیست. زندگی واقعا سخت.
And here's my shout out to Al-Anon. It saved my life.
و در مورد Al-Anon هم اگه بخوام بگم اینه که Al-Anon زندگی منو نجات داد.
It's changed every relationship I have for the better.
و هر رابطه ای که من داشتم و به شکل خیلی معجزه آسای تغییر داده و بهبود داده.
It's taught me to keep the focus on myself.
به من یاد داده که من روی خودم تمرکز کنم.
It's taught me to mind my own business.
به من یاد داده که سرم به کار خودم باشه.
Like I said, being an alcoholic in recovery is the greatest thing that's ever happened to me.
همونطوری که گفتم یک الکلی بودن یک الکلی در حال بهبود بهترین اتفاقیه که برای من افتاده.
If I just had a couple of beers a night or maybe smoked a joint on occasion, I would have none of these spiritual principles.
اگه من میتونستم شباب آبجو بخورم یا هر از گاهی یه نخ گل بکشم هیچ کدوم از این اصول روحانی و معنوی که الان دارم و نداشتم.
Speaking at this meeting is one of the coolest things I've ever done in my recovery.
Thank you. صحبت کردن توی این جلسه، مشارکت کردن توی این جلسه یکی از خفن‌ترین کارهایی که من در طول بهبودیم انجام دادم.
My name is Todd and thank you for letting me share.
اسم من تاده و از شما تشکر می‌کنم که به من اجازه مشارکت دادید. Thank you Todd, thank you so much, that was amazing.